به نام خدا. من سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم خدمت همه همکاران و بزرگوارانی که زحمت کشتن تشریف آوردن برای در حقیقت نیم روز دومه کارگاهی که در خدمتتون هستیم. عرضم به حضورتون که یک شنبه صبح، دیروز صبح، ما بحث رسوندیم، بحثای در حقیقت با ساختار مدیریت نوآوری و تجربه‌سازی فناوری شروع کردیم. بعد راجع به مرکز نوآوری صحبت کردیم، روند پذیرش و فرم‌های پذیرشش، شوراهای مختلفی مثل شورای سیاست‌گذاری فناوری، کمیته مالکیت فکری، شورای شرکت‌های رویشی، وظایفشون، در حقیقت گردش کار تست شرکت‌های رویشی، در مورد این مباحث صحبت کردیم. و در سشن دوم دیروز صبح هم به بحث‌های TTO و کمیته مالکیت فکری و IP رسیدیم. آخر جلسه در حقیقت می‌خواستیم بحث اختراع رو شروع بکنیم که احساس کردیم ممکنه که حق مطلب ادا نشه و یه بخش کوچیکی از امروز بعد از ظهر اون بحث تکمیل می‌کنیم و بعدش با مباحث جدید در خدمتتون هستیم. من خواهش کنم آقای مهندس فرح بخش که کارشناس اداره انتقال فناوری هستن در مورد اختراع یه توضیحات خدمتتون ارائه بدن.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه همکارا. اون چی که من خدمتتون میگم چیزایی که از خود شما بزرگواران یاد گرفتم حالا تو طی سالهای گذشته. امروز فقط یه مرور میکنیم. بحثمون اختراع داخلی هست، حالا یه بخش اختراع خارجی هم داریم که در ادامه خود آقای دکتر این قسمت را زحمتش رو میکشن. اون چی که من خدمتتون عرض میکنم اختراع داخلی هست، یعنی ثبت اختراع در داخل. حالا از اینجا شروع میکنیم که اختراع چی هست، چه بخشایی داره، چجور ثبت کنیم، چجور اظهارنامه بدیم، فرایند داوری به چه شکل هست و نهایتاً چجور گواهینامه ثبت یه اختراع رو بگیریم. اختراع مهمترین عنصرش نوآوری هست، یعنی اصلی ترین عنصر یک اختراع نوآوری هست. شرایط دیگه ای هم داره، به شرط اینکه این نوآوری حساب بشه بعد میریم سراغ شرایط دیگه. در واقع همونطور که تو تعریف هم گفتیم، اختراع دستاورد یک تفکر، یک فکر نوآورانه هست که منجر میشه به یه فرایند یا یه محصول خاص. برای اینکه یک ایده یا یه فکر را اختراع بتونیم بنامیم چند تا شرط باید داشته باشه، یعنی اصلی ترین شرایطش. اول اینکه نوآوری در سطح دنیا داشته باشه. بنابراین اگر یک فکر، یک ایده حالا تو دنیا، یه گوشه دنیا کار شده باشه اما تو کشور ما نباشه، ما بخوایم اون رو انجام بدیم، این رو میتونیم بهش بگیم بومی سازی، نمیتونیم بگیم اختراع. پس عنصر اصلیش اینه که نوآورانه باشه و تو سطح دنیا این نوآوری احسا بشه و افشا نشده باشه. افشا نشده باشه یعنی اینکه طی مقاله‌ای، وبلاگی، سخنرانی، عرض به خدمتتون، سمیناری یا هر چی، یعنی حتی اگر توی وبلاگ گمنام یه گوشه دنیا هم گفته باشن، این دیگه افشا شده، نوآوری نداره و اون عنصر اصلی رو نداره. شرط بعدیمون اینه که خلاف قواعد و اصول اثبات شده علمی نباشه. یه سری قوانین و قواعد اثبات شده علمی داریم، جاذبه، اصطکاک، اختراعی نیامده باشه که اینا رو نقض کرده باشه. خودروی ساختم که مثلا تا بی نهایت بدون انرژی کار میکنه، پس این شرط دومشه. شرط سوم بدیهی نباشه. بدیهی نبودن یعنی این که یک کسی که یک دانش متوسطی تو اون زمینه داره براش دم دستی نباشه، لازم باشه یه مقدار فکر کنه، یه مقدار تلاش بکنه تا این برسه به اون نتیجه برسه. این بدیهی نبودن معمولا تو داوری ها خیلی سلیقه‌ای میشه. گاهی وقتا داورامون، یه داور میگه یک حالا ایده یا فکر بدیهیه، داور دیگه ممکنه بگه بدیهی نیست. ما یه مثال هم داریم تو ادارمون، همیشه اون رو به کار میبریم، یک لیوانیه که حالا دسته اون لیوان رو سوراخ کردن، قاشق رو میگذارن داخل اون سوراخی که تو دسته لیوان هست. خب اگر قاعدتاً میمد دانشگاه صنعتی اصفهان، داورای ما میگفتن این بدیهیه و عنصر نوآوری نداره، ولی خب توی مرجعی دیگه رفته این تایید شده و به عنوان اختراع ثبت شده. و شرط اصلیمون این که یک مشکلی رو حل کرده باشه و یک کاربرد داشته باشه. میپرسیم چرا این اختراع رو انجام دادی؟ مثلا برای زیبایی، برای قشنگی نباشه. تعریف مشکل وجود داشته باشه و اون اختراع در پاسخ به حل اون مشکل انجام شده باشه. این شرایط اصلی اختراع بود. یعنی این 4 تا شرط رو داشته باشه میتونیم بگیم یه اختراع. بنابراین اون تفکری که شاید از اختراع یه توقع بسیار حالا بزرگ داریم که یه دگرگونی خیلی عظیم ایجاد کرده باشه، نه اون نیست. گاهی وقتا یک نوآوری خیلی ساده است که یک مزیت ایجاد کرده باشه. تو حالا حیطه این نوآوری ها بعضی چیزا هستن که نوآوری دارن ولی نمیشه بهشون گفت اختراع، میرن تو عرض به خدمتون طبقه بندی دیگه، جزء کشفیات میشن، نظریه های علمی میشن. همطور که ملاحظه میفرمایید این لیست چیزایی هست که حالا از حیطه حمایت اختراع خارج هستن. عمدتا کشفیات علمی، نظریه ها، روش های ریاضی، روش های انجام حالا یه فرایند یا یه کار، روش های تشخیص و معالجه بیماری ها، نقشه های ژنتیک، اون چیزایی که قبلا انجام شده یعنی تکراریه، تو قسمت قبل هم بهش اشاره کردیم، و مواردی که خلاف حالا اصول اخلاقی و شرعی هست. تو اون روش های تشخیص و معالجه بیماری ببینید، اگر وسیله یا تجهیزی برای اون تشخیص باشه این مستثناست. یعنی این را وسیله‌ای که برای مثل انواع کیت‌هایی که برای تشخیص بیماری می‌سازیم، اینها تو حیطه اختراع هست، اما خود روش تو این حیطه نیست. کشفیات هم که راهی برای ثبتشون الان نداریم، عمده‌ترین کاری که انجام میدن همون افشا از طریق حالا مقالات و مجلات معتبر هست که دقیقاً اون کاشف از طریق افشا ثبت میکنه به نام خودش. پس این موارد تو حیطه از دو خدمتون اختراع نیست. حالا اگر اون شرایط را داشت و خواستیم ثبت بکنیم، از کجا شروع بکنیم و چگونه ادامه بدیم؟ تو کشور ما خب یه اداره ثبت اختراعی داریم که تو تهران مستقر هست، زیر مجموعه قوه قضاییه هست، و یک سامانه ای داره که از چندین سال قبل این سامانه را افتاده، مثل گذشته خوشبختانه دیگه دستی نیست. این سامانه آدرسش رو هم خدمتتون ارائه دادیم. اولین قدم اینه که البته این شرایطی که میگم، فرایندی که میگم، این جدید، 2 ماه پیش به این شکل شده. بعضی از دوستان شاید حالا تو سالهای قبل ثبت کرده باشن، سوال پیش بیاد که به این شکل نبود. این از 2 ماه پیش به این طرف به این شکل شده که ابتدا میریم توی سامانه و یه حساب کاربری ایجاد میکنیم. حالا چه قبلا ثبت کرده باشیم اختراعات دیگه ای چه نه، همه مخترعین مثلا اگر یک تیم بودن که 5 نفر بودن، لازمه که این 5 نفر همه یه کاربری اونجا ایجاد بکنن. کاربری را که ایجاد کردن یه یوزرنیم پسورد بهشون میده، مراجعه بکنن به یکی از دفاتر ثبت اسناد، اونجا هویتشون تایید میشه و این کاربری بعد از تایید هویت تو دفتر ثبت فعال میشه. وقتی فعال شد اون موقع دیگه یه حسابی دارن که میتونن واردش بشن و بنویسن. این اتفاق که افتاد، شروع میکنیم به تکمیل اظهارنامه. بخش های اصلی اظهارنامه را بله
باشین، من باز خیر مقدم و سلام دارم خدمت دوستانی که تازه تشویق بردن. بحث اختراعات رو قرار بود امروز ادامه بدیم، بالا جلسه امروز رو یه قسمتش رو بحث اختراعات رو میریم جلو و بعد بقیه بحثایی که تو برنامه بوده. در مورد اختراعات و تعاریف و اینا رو انجام دادن و که خب حالا به هر حال ممکنه قبلا هم باش آشنا بوده باشین. این فقط فرایند رو هم من تاکید بکنم، این فرایند ثبت خب همین جور که اشاره کردن 2 ماه است که ایجاد شده، حتما باید حساب کاربری ایجاد کنین. یه مزیت هم داره، قبلا ما اختراعات مثلا داشتیم، مثلا با هر تیمی که کار میکردیم و دانشجویی که پیگیر اون کار بود برای ثبت اختراعش، ما باید یه بار میرفتیم دفتر ثبت اسناد یه وکالت بهش میدادیم که بتونه اون کار رو پیگیری کنه. ولی الان دیگه خوبش اینه که حساب کاربری هست، یک بار که حساب رو ایجاد کردید یک برگه به شما میده تایید هویت. اون تایید هویت یک بار که یکی از این دفترخونه‌های ثبت همین کنار دانشگاه نزدیکم هست مراجعه بکنید، یک بار که این تایید هویت انجام بشه و اون کد کاربری شما تایید بشه، دیگه برای اختراعات بعدی نیازی به مراجعه به دفتر ثبت اسناد و اینها و وکالت و اینها نیست و دیگه به طور اتوماتیک اختراعات بعدیتون در واقع حساب کاربری شما و کد ملی شما تو سامانه هست. حالا دانشجوی بعدیتون بخواد یه اختراعی رو ثبت کنه میتونه کد ملی بزنه و دیگه اسم مشخصات شما میاد و فعال میشه و کار انجام میشه. بنابراین فقط یک بار این کار رو باید انجام بدید و بعدش دیگه روال آسون خواهد بود و میتونید انجام بدید. مثلا ما مواردی که دانشگاه در واقع باید سهم داشت و میخواستیم تو اختراع ثبت کنیم، در واقع یه پروسه سنگین و بدجوری بود به خاطر اینکه نماینده دانشگاه با حق امضا و مهر باید تو تمام مراحل میرفت و چون حقوقی هم بودن وکالت نمیتونست بده. بنابراین مثلا برای اختراع نماینده دانشگاه با 3 بار 4 بار مراجعه میکرد، ولی الان دیگه رئیس دانشگاه یک بار که اکانتش رو ایجاد بکنه بعد دیگه موارد بعدی با اسم رئیس دانشگاه اینا ثبت میشه و از لحاظ حقوقی کار راحت پیش میره. ببخشید من وارد بحث بعضی دیگه باشه. این اظهارنامه رو هم الان یه مشکلی که وجود داره، خود اداره ثبت وقتی شما اظهارنامه رو می‌نویسید تا بیاد اینو تایید بکنه بفرسته به پایگاه داوری مثل پایگاه ما برای داوری یا دفتر ما برای داوری، خودش یه فرایند در واقع ویرایش و نظر دهی ساختار شکلی و اینها داره که حالا متاسفانه این حالات فیدبکی که داریم خیلی طول میکشه، یعنی خیلی چند بار میره و میاد و رد میکنن و اینها. اگر که تو این زمینه یه وقت نیاز به کمکی داشتید TTO در خدمتتون هست که یه مشاوره‌ای بده برای بحث چجور اینو تکمیل کنید و اینها. اگه سوالی داشتید میتونید مراجعه کنید، ما در خدمتتون هستیم. من آقای فرباش هم دکتر نقش و اینها و دوستانی که تو بحث اختراعات کمک میکنن میتونن تو این زمینه هم به شما یه کمکی داشته باشن.
بخش‌های اصلی یک اظهارنامه، مهمترین بخشش توصیف اختراعه، یعنی در واقع اونجایی که میگیم ما مشکل چی بوده، اختراعمون چیه. خدمتون گفتم بخش اول وارد میشیم، مشخصات هویتی رو از ما سوال میکنه. مشخصات هویتی شامل مشخصات مالک و مخترعه و این دوتا هم خب با هم تفاوت دارن. مالک اون کسیه که به لحاظ مادی اجازه دخل و تصرف و حالا واگذاری یا لایسنس یا هر نوعی داره و مخترع کسی است که پدید آورنده هست. گاهی وقتا هر دوش یکیه که معمولا اینجوریه، مخترع و مالک یکی است. گاهی وقتا ممکنه مخترع یه نفر باشه، مالک مثلا فلان شرکت خصوصی باشه. و تو اون قسمت هویت مالک هم سهم ها رو سوال میکنه که هر کسی چند درصد هست. تو اختراعات دانشگاه ما طبق حالا خط و مشیمون میگیم که اون کاری که تو حوزه جغرافیایی دانشگاه انجام شده و یا با استفاده از منابع دانشگاه، حالا هم از منابع علمی مادی و غیره، این مالکیتش با دانشگاه هست. منتها تا الان قانون و روش کارمون، رویه‌مون به این صورت هست که نمیخوایم که نوشته بشه مالک دانشگاه صنعتی اصفهان. ما میگیم که مالک بنویسن مثلا خود شخص، مخترع هم خود شخص، آدرس های هر دو رو فقط دانشگاه صنعتی اصفهان قید بکنن. و خب قاعدتا وقتی هم اختراع برای داوری میاد پیشمون، آدرس هامون رو چک میکنیم که حتما دانشگاه باشه. اگر غیر این باشه میخوایم که اظهارنامه‌شون رو اصلاح بکنن و خود همین ممکنه 2-3 ماه کارو با تأخیر روبرو بکنه. بنابراین خواهشمون این هست که تو حالا اون بخش اول ورود مشخصات هویتی حتما آدرس ها دانشگاه صنعتی اصفهان قید بشه، مگر اینکه حالا هیچ ارتباطی دیگه چه به لحاظ منابع مادی، علمی و یا هر نوع ارتباطی با دانشگاه نداشته باشه. بعد از قسمت حالا هویت که تکمیل شد، وارد متن اظهارنامه میشیم. با عنوان اختراع شروع میشه. عنوان اختراع باید گویای تکنیک اختراع باشه. معمولا اسمهای تجاری انتخاب نشه، اسمهایی که حالا خلاصه شده باشن پذیرفته نمیشه تو اداره ثبت. عنوانی که میگذاریم دقیقاً گویای اختراعمون باشه. در حال عنوان خودکار شاید بشه وسیله‌ای برای نوشتن با استفاده از جوهر مایع و گوی غلطان، این به عنوان یک مثال. بخش بعدی توصیف اختراع هست. توصیف اختراع شرح کامل اختراع هست بر اساس ادعاها، بر اساس نقشه های فنی، که حالا چون مفصل و مبسوط هست من این رو میگذارم آخر کار وارد ادعا میشم. در بخش ادعانامه ما عناصر اصلی اختراعمون رو شرح میدیم، عناصر اصلی نوآورانه. تو ادعای اولمون کلیت اختراعمون رو میگیم از نظر فنی. تو ادعاهای بعدی دقیقا اون عناصر اصلی نوآورانه رو که ادعا داریم ما اختراع کردیم اونها رو میگیم به صورت 1-2-3 آیتم بندی شده و خیلی مختصر. تو ادعانامه معمولا ارجاع به نقشه ها نمیدیم، ارجاع به توصیف نمیدیم. دقیقا باید جملمون مقطوع، کوتاه و گویا باشه و عنصر اصلی نوآورانه اینجا باشه. ادعانامه‌مون نباید فراتر از توصیفمون باشه، یعنی چیزی رو در اینجا نگیم که در توصیف شرح نداده باشیم، و یا اینکه کمتر نباشه، یعنی چیزایی رو در توصیف گفتیم که اینجا ادعا نکردیم. بنابراین ممکنه تو کارهای بعدی کسانی حالا بگن این جزء ادعاهای این اختراع نبوده و یه بخشی از اختراعمون رو پوشش نده. بنابراین باید دقیقاً ادعانامه توصیف اختراع را نه کمتر نه بیشتر، دقیقاً مطابق همون پوشش بده. یه قسمتی داریم خلاصه توصیف اختراع، خیلی کوتاه خلاصه، بین 70 تا 200 کلمه هست. تو اینجا ما مشکل اصلی را میگیم و کار خودمون رو برای توصیف اون مشکل بیان میکنیم تو یک یا دو پاراگراف، یعنی هر کس میخونه متوجه بشه دقیقاً ما چی کار کردیم. این توصیف باید به گونه‌ای باشه که نگاه کنیم یه کارشناس اون کار، یعنی یه کسی که یک دانش متوسط تو اون زمینه داره، با خوندن این یه پاراگراف متوجه کلیت اختراع ما بشه. اما اون بخش اصلی اختراع که بخش بعدی نقشه‌های فنی هست. نقشه‌هامون کامل گویا به صورت آیتم بندی شده باشن. رو نقشه معمولا چیزی نمی نویسیم، توضیحی نمی دیم، فقط آیتم بندی می کنیم 1-2-3، بعدن تو توصیفمون اینا رو شرح می دیم. و یا اینکه زیر نقشه هم می تونیم این کار رو بکنیم، یعنی اگر مثلا یک سیلندره رو نقشه ننویسیم رو خودش سیلند، زیرش یک رو توضیح بدیم که مثلا سیلند دو مثلا فلان. بخش اصلی توصیف اختراعه. توصیف اختراع گفتم خدمتون مهمترین بخش اختراعمونه. توصیف اختراع 9 قسمت مختلف داره. حالا بعید میدونم تو این اسلایدمون باشه. با عنوان اختراع شروع میشه که عنوان رو خدمتون شرح دادم چه شرایطی باشه. بخش بعدی زمینه فنی اختراعمونه، یعنی بنویسیم که این زمینه فنی اختراع ما چیه، ژنتیک، بیومکانیک، بیومواد. دقیقا این رو تو یک جمله بیشتر هم نه زمینه فنی اختراع رو بگیم. بخش بعدی شرح مشکل فنیه، یعنی مشکل فنی رو بیان میکنیم و اهداف اختراعمون رو میگیم، میگیم مشکل چی بوده که باعث شده ما دست به این اختراع بزنیم و هدف ما از این اختراع چیه. یکی از بخشای مهم اختراع که معمولاً هم حالا مورد غفلت قرار میگیره شرح دانش پیشینه. بعضن حالا تو اختراعات دانشگاهی شاید بی‌توجهی، تو اختراعاتی که خارج از حیطه دانشگاه هست گاهن تعمدن فکر میکنن اگر دانش پیشین رو کامل شرح بدن شاید مثلا اختراعشون رد بشه. اما دانش پیشین دقیقاً شرح دانش پیشین به ما میگن که تو اون زمینه چه اتفاقی افتاده، چه گام‌هایی برداشته شده، اون دانش تا کجا، اون رشته تا کجا پیش رفته و ادعای ما دقیقاً چی هست. یعنی دقیقاً تو دانش پیشین میگیم تا گام انم انجام شده، ادعای ما ان به علاوه 1 هست. دانش پیشین بسیار کمک میکنه به داوران ما که دقیقاً نوآوری اختراع را چک بکنن، نه اینکه کلیت را. من وقتی که شهر ندم دانش پیشین را که یک تلفنی ساخته شده، این تلفن حالا در مرور زمان این اتفاقات براش افتاده و بعد من الان به عنوان مخترع مثلا این دکمه بلنگو رو رو تلفن اختراع کردم این را نگم به صورت کلی ادعا کنم تلفن، خب قطعا داور نگاه میکنه میگه خب تلفن که قبلا ساخته شده، اینم سیر مراحلش، ایشونم نگفته که این دکمه رو کلیت تلفن ادعا داره و قاعدتا رد میکنه. اگر خیلی منصف باشه داور میگه آقا اصلاح بکن، تلفن را حذف بکن، بیار تو دانش پیشین، دقیقا عنوان اختراع رو بگذار مثلا دکمه بلنگوی روی تلفن، نه کلیت تلفن. این دانش پیشین رو من خواهشم این هست که بسیار دقیق و کامل نوشته بشه. مدت زمان داوری رو بسیار کوتاه میکنه، داور گمراه نمیشه. اگر داور تو اون زمینه خاص یه ذره حالا دانش کمتری داشته باشه خیلی سریع میره رو همون نقطه، بیراهه نمیره. یعنی گاهی وقتا نوع نوشتن سند داور رو به بیراهه میفرسته و تو بهترین حالتش داور مینویسه سند ناقصه و میخواد که سند رو کامل کنید. همه اینها هر کدومش ممکنه یک ماه طول بکشه. قسمت بعدی
باشه، من بعضی وقتا صحبت تکمیلی میکنم. این بحث دانش پیشین الان خیلی مهم هست. ما تو پروسه داوری یکی از گیرایی که داریم الان، مثلا به عنوان نمونه تغییر دادن خود من داوری کنم، گیر اصلی رو دانش پیشین هست. یعنی که مختره چیز مشخصی رو بیان نمیکنه، بعد داور میره اینو پیدا میکنه، مشاور. ولی داور دیگه وظیفه‌اش نیست بشینه اختراع ما رو مقایسه کنه با اون نمونه‌های مشابه. واقعا هم ممکنه مثلا شباهتش جوری نباشه که اختراع رو رد کنه، ولی خب داور دیگه کارش این نیست. داور یه مورد پیدا کنه که مثلا این پیشینه این کار هست ولی شما اشاره نکرده باشید، طبیعتا رد میکنه. برای شانس رد کردن میره بالا اگه دانش پیشین. ولی اگه شما از قبل اینو بدونید و مقایسه بکنید و نشون بدید مثلا این آیتم با این کاری قبلی این تفاوت داره، خب این داور دیگه هدایت میشه به سمت اینکه خب شما فلان نکته رو بهش توجه کردید یا فلان تفاوت داره. بخواد مثلا نکته ای رو پیدا کنه باید یه ورده بیشتر تلاش کنه و فوری اینو نمیتونه رد کنه. برای میخواد این دانش پیشین اهمیت داره از بابت نوشتن.
قسمت اصلی حالا اون توصیف اختراعمون شرح یک پارچه، یعنی عنوانش حالا ما میگذاریم ارائه راه حل برای مشکل و شرح یک پارچه اختراع. تو این بخش دقیقا میگیم که اختراع ما چیه، یعنی میگیم قطعات را، اجزای اختراع را نام میبریم، شیوه تعامل این اجزا رو با هم دیگه میگیم با ارجاع به نقشه هامون و میگیم که در نتیجه این تعامل این اجزا اختراع حالا چه نتیجه حاصل میشه. من همیشه یه مثالم میزنم برای این مورد. فرض کنید همون خودکار را بخوام شرح بدم، اجزا و قطعاتش رو میگم که یک لوله حالا شفاف پلاستیکی، یک میله پلاستیکی داخلش، عرض به خدمتتون درپوش، سرپوش و گوی غلطان و جوهر مایه. این اجزای خودکاره. تو شرحش بعد توصیف شرح این اجزا میگم که حالا با ارجاع به نقشه ها که مثلا در اثر کشیدن گوی غلطان روی کاغذ جوهر مایه از اون میله پلاستیکی به سطح کاغذ منتقل میشه و عمل نوشتن اتفاق میفته. بنابراین یه وسیله برای نوشتن راحت خودکار، اما ده ها وسیله دیگه هم داریم مثل مداد، ماژیک حالا یا خیلی چیزای دیگه. اما این شرحه که اینا رو با هم حالا تفاوتاشو مشخص میکنه. اگر بخوام بگم مداد، اون موقع میگم میله چوبی و لوله کربنی داخلش، مثلا کشیدن اون میله کربنی رو سطح کاغذ عمل نوشتن اتفاق میفته. این بخش رو با ارجاع به نقشه ها تکمیل میکنم، یعنی تو هر قسمت دقیقا میگم که حالا منظور من از این گوی غلطان مثلا شماره 6 هست تو نقشه ها. یه قسمت خیلی کوتاه، ما هیچ وقت مزیت رو تو شرح اختراع نمیاریم. یعنی اگر بخوایم خودکار رو شرح بدیم نمیگیم یه وسیله اختراع کردم که خیلی راحت مینویسه و خوب مینویسه و اینا. اجزا رو میگم و روش کار و تعامل قطعات رو. اما یه بخشی داریم که دقیقا مزایای اختراع رو میگیم. اونجا خیلی کوتاه میتونیم این مزایا رو مشخص کنیم بگیم و نسبت به اختراعات پیشین یه مقایسه بکنیم، یعنی بگیم که مثلا حالا منی که این خودکار رو ساختم این مزیت رو نسبت به مداد داره. تو قسمت بعدی هم یک روش اجرایی برای این کارمون میگیم، یعنی یک روشی بشه این ایده را اجرا کرد، و در پایان هم حالا یک کاربرد میگیم، یعنی حداقل یک کاربرد، به خصوص تو محصولات دانشگاهی، تو ایده های دانشگاهی این خیلی مهمه، چون حالا معمولا ابزارها، تجهیزات، چیزایی که تو هیته عمومی اختراع میشه قاعدتا کاربردش مشخص اگر تجهیز آشپزخانه باشه، ولی تو اختراعات دانشگاه ها معمولا خب بسیار مبهم هست و کاربردها رو لازمه که حالا حتما پایان اختراع حداقل یک مورد رو به عنوان کاربرد اون اختراع بگیم. این یه خلاصه کاملی بود که چجور ما میتونیم یک اظهارنامه رو تکمیل کنیم. در پایان هم اینها رو آپلود میکنیم تو اون سامانه، سامانه به ما یک کد رهگیری میده و این میشه پرونده اختراع ما در اداره ثبت اختراع. ما هر دفعه میتونیم مراجعه کنیم به پروندهمون، گردشش رو تو اون اداره ببینیم، معمولا کارشناسای اونا میبینن، به لحاظ ماهیتی نه به لحاظ محتوا ماهیت پرونده رو تکمیل میکنن. ممکنه یکی دو بار ایراد بگیرن که این قسمت رو کم نوشتید، زیاد نوشتید، این قسمت رو نگذاشتید، برگردونن. معمولا هم یک یا دو هفته برای هر کدومش زمان میدن که تکمیل کنید. وقتی پرونده به لحاظ ماهیتی تکمیل شد میفرستن به یکی از مراجع برای داوری. مراجع داوری هم در سطح کشور حالا تعداد زیادی هستن، شاید بگم 30 یا 40 مرجع داوری داریم. تو اصفهان هم دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی و دانشگاه اصفهان هست. در زمان نوشتن اظهارنامه یه گزینه هست که از ما سوال میکنه دوست دارید برای داوری کجا ارسال بشه، اونجا میتونیم دانشگاه صنعتی اصفهان رو انتخاب بکنیم و اشکالی هم نداره که اختراع خودمونه، برای داوری میاد پیش خود ما و تو دانشگاه داوری میشه. این کلیتی بود از حالا اظهارنامه. اما بخش بعدی فرایند داوری هست تو دانشگاه صنعتی اصفهان. این فرایند خب سالهای زیادیه که ما داریم داوری انجام میدیم، به صورت حالا قبلنا دستی بوده، بعد الکترونیکش کردیم از طریق ایمیل، تعداد که زیاد شد خب کیفیت کار و داوری دانشگاه اصفهان حالا دیده شد، تعداد بیشتری اختراعات، شاید بگم بیشترین تعداد اختراعات تو مراجع کشور به ما ارجاع میشه، هم از اختراعات داخلی و خارجی، یعنی یه بخشی از اختراعاتی هم که برای داوری میاد به دانشگاه صنعتی اصفهان اختراعاتی هست که شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور میخوان تو حوزه جغرافیای ایران ثبت بکنن و برای داوری خب میاد پیش ما. الان فکر میکنم چیزی حدود 150 یا 60 اختراع در دست داوری از اختراعات خارجی تو دانشگاه داریم در حال حاضر. خب اختراعات که زیاد شد ما دیگه دیدیم که به صورت دستی نمیتونیم، اومدیم برای اولین بار تو کشور یک سامانه ای را ایجاد کردیم برای داوری اختراع تحت عنوان سامانه سبا، سامانه بررسی اختراعات. تو این سامانه اومدیم کاربری را برای مخترع بسیار ساده کردیم. مخترع با وارد شدن به این سامانه و آپلود کردن نامه‌ای که اداره ثبت به ما نوشته میتونه اختراعش رو به دست ما برسونه، نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، تماس تلفنی و هیچ گونه پیگیری نیست. هر دفعه میتونه وارد این سامانه بشه، گردش کارش رو ببینه، ببینه تو چه مرحله‌ای هست، پیش کی هست، چه عملی روش انجام شده. یه بخش رو داریم برای داورانمون که داوران تو همین سامانه اختراعات رو بهشون ارجاع میدیم، همونجا فرم داوری رو تکمیل میکنن، اصلاحیه بخوان میتونن به مخترع بدن و تو تمام این مراحل هم هویت داور و مخترع برای هم دیگه پنهانه، یعنی نه داور مخترع رو میشناسه و نه مخترع داور رو، مگر اینکه حالا تو حوزه جغرافیای دانشگاه باشه و بدونن پلانتر حالا کی هست، که ما این مورد رو زیاد نگرانی نداریم. و یه بخش هم بخش مدیریتی این سامانه هست. یه اصلاح عمده‌ای که ما تو سالهای اخیر متوجه مشکل شدیم و انجام دادیم ما دیدیم که عرض به خدمتون فرایند فعلیمون گاهن اشکالاتی داره، یعنی در طول انجام کار ما همیشه در حال اصلاح این فرایند بودیم، در حال بهینه کردن و بروز کردن و عرض به خدمتون توسعه فرایند بودیم. به مرور خب وقتی دستی انجام میشه، وقتی تو تعداد بالا انجام میشه و وقتی به عنوان حالا ادیتور از یک مشاور خارج از دانشگاه استفاده میکردیم، دیدیم ضریب خطاها زیاد هست. زیاد هست یعنی نسبت به برند دانشگاه و جایگاه دانشگاه زیاد هست، یعنی یک یا دو خطا در سال هم برای دانشگاه ما زیاد میدونستیم، کما اینکه خطاهای زیادی از دانشگاه‌های دیگه برای ما ارجاع میشه، اما ما دوست نداشتیم همین یک یا دو خطا هم انجام بشه. بنابراین به فکر اصلاح فرایند افتادیم، اومدیم تعداد بیشتری ادیتور با تخصص‌های حالا بهتر، یعنی کار رو تخصصی‌تر کردیم، از همکاران اعضای هیئت علمیمون حالا خواهش کردیم که کمک ما بدن. حدود 10 یا 12 نفر از این عزیزان که عمدتاً هم از اعضای هیئت علمی جوان و عرض به خدمتون با تجربه ما هستن، لطف کردم و پذیرفتم و به عنوان ادیتور کنار ما قرار گرفتن و الان فرایند به این شکل هست که اختراع وارد دانشگاه میشه، کنترل اولیه میشه، به داور ارجاع میشه، داور کار داوری را انجام میده و بعد نتیجه کار داور به ادیتورها ارجاع میشه تو هر زمینه، حالا به ادیتور مربوطه. ادیتور بررسی میکنه، کنترل میکنه کیفیت کار داور رو و در نهایت نامه رد یا قبول اختراع و گزارش نهایی اختراع رو تدوین میکنه به ما میده و ما بر اساس اون پاسخ اداره ثبت اختراع رو میدیم که قابل ثبت هست یا نیست. این اتفاق خب باعث شد که سرعت پاسخگویی ما افزایش پیدا کنه. اتفاقی که میگم همش تو ماه اخیر افتاده، یعنی این فرایندی که خدمتون الان تشریح کردم تازه پیاده شده. ممکنه دوستانی باشن بگن نه اختراع ما که خیلی مونده، مثلا 3 ماه تو دانشگاهه. ما دقیقا همین اشکالات را که دیدیم این اصلاحات را انجام دادیم. با روندی که پیش میریم فکر میکنم از ابتدای سال آینده ما بتونیم این رو به زیر 3 هفته یا 3 هفته کاهش بدیم. نرمش تو کشور الان 5 ماهه، یعنی 5 ماه زمان داریم برای پاسخگویی، ولی ما فکر میکنیم این رو به 3 هفته برسونیم. تو کل دنیا هم فرایند ثبت اختراع فرایند معمولا 1 ساله 2 ساله هست، تو خود امریکا 2 سال هست، تو کشورهای مثل سنگاپور حتی 5 ساله بوده، اخیراً با حالا کارهایی که کردن رسوندنش به 3 سال. تو ایران خوشبختانه این کار در حدود 1 ساله، یعنی از همه جا شاید شرایطش بهتر هست، فقط در زمان، حالا من تعداد رو نمیگم، تعداد اختراعات خب قاعدتاً آمریکا مثلا اداره ثبت اختراعش با 15,000 کارمند در مقابل اداره ثبت اختراع ما که خب جوان هست، تازه شروع کرده، اما روز به روز در حال گسترش هست. این کل فرایند داوری اختراع بود. اما حالا ما اختراع را به داور میدیم، داور تو بررسی اختراع چه آیتم هایی را بررسی میکنه، چه کار میکنه و چه جور داوری میکنه؟ من خواهش کردم از یکی از داورانمون، خانم دکتر حسن‌زاده، که از دانشجوهای خوب دانشگاه صنعتی بودن، دانشکده نساجی، و چندین سال حالا کار داوری اختراع تو زمینه نساجی رو برای ما انجام میدن، من خواهش کردم که امروز تشریف داشته باشن اینجا، خدمتشون باشیم که توضیح بدن در فرایند داوری اختراع کار داوری رو به چه شکل انجام میدن، چه جور جستجو میکنن، چه منابعی رو میبینن و چه جور نظر میدن.
به نام خدا. بنده حسن‌زاده هستم، فارغ التحصیل دکترا در رشته مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان. افتخار حضور دارم که الان در خدمت اساتید هستم تا در مورد فرآیند داوری که ما انجام میدیم، من به عنوان نماینده از داوران مطالبی رو عرض کنم خدمتتون. خب توضیحات کلی رو که آقای فرح‌بخش زحمت کشیدن دادن در مورد این که اظهارنامه چطور نوشته میشه. حالا این اظهارنامه وقتی که به دست ما میرسه، ما در واقع آیتم با آیتم همه اینا رو بررسی میکنیم. اولین نکته نوآوری اختراع هست که ما اون رو در اولویت قرار میدیم. برای حالا جستجو در رابطه با این که اظهارنامه‌ای که یه مخترع ادعا میکنه به عنوان یک اختراع ما میخوایم بررسی کنیم نوآوریشو، گشتن دنبال اختراعاتیه که توی اداره ثبت اختراع فعلا ثبت شده. این اولین گام هست. یعنی ما توی اداره ثبت اختراع به اسنادی که قبلا ثبت شده دسترسی داریم، میتونیم مواد مشابه رو پیدا کنیم و در صورت مشابهت اونها رو گزارش میکنیم. اما این فقط محدود به اختراعات ثبت شده داخلی نیست. ما اختراعات بین المللی رو هم بررسی میکنیم، موارد مشابه هم چک میکنیم و در صورت مشابهت اونها رو گزارش میدیم. بعد از اون موارد رو که دنبالش میگردیم مقالات هست، چون به هر حال مقالات نوآوری دارن که این نوآوری قبل از این که مقاله به صورت چاپ شده در اختیار بقیه قرار بگیره میتونه به عنوان یک ثبت اختراع باشه. پس یه نکته مهم که اینجا هست، حالا من توصیه‌ام به همه این بود که قبل از این که مقاله ای رو چاپ کنن، اگر که نکته نوآوری برای اختراع میتونه داشته باشه، اون رو به صورت ثبت اختراع ثبت کنن. چون در صورت چاپ مقاله اختراع دیگه از اون نوآوریش خارج میشه، نوآوری اختراع دیگه از اون حالت خارج میشه و ما ناچارن اختراع رو نمیتونیم بپذیریم.
توضیح تکمیلی بدم، افشای اختراع معمولا اگر در قالب مقاله یا حالا کنفرانس هرچی اتفاق بیفته، قبل از 6 ماه اگر بتونیم اظهارنامه ثبت بکنیم این را یعنی آره استثنا میشه. قانون گفته در صورت افشا قبل از 6 ماه اظهارنامه‌تون رو بدید، اما اگر 6 ماه گذشت گاهن اتفاق میفته که حتی یک روز هم اداره ثبت اختراع ایراد میگیره. یعنی اگر از 6 ماه یک روز هم گذشت ایراد میگیره، گاهی هم نه، یه وقت اصلا ایراد نمیگیرن. یعنی این بسته به اون مرجع هست. ما اختراعات دانشگاه را معمولا حالا تا چند روز چند هفته را نادیده میگیریم، اما من خواهشم این هست که اظهارنامه را حداقل ابتدا بدن و بعد حالا اگر میخوان مقاله یا کنفرانس یا هر چی، حتی گاهی وقتا ارائه در نمایشگاه هم ممکنه ایراد گرفته بشه. حالا ما خوشبختانه این یکی رو ایراد نمیگیریم، اگر محصولی رو قبل از اظهارنامه توی نمایشگاه ارائه بدن فقط به عنوان نمایش، یعنی نیان اجزا و قسمت ها و تعامل این اجزا رو با هم اونجا پرزنت بکنن، این رو ایراد نمیگیریم، نمایشگاه رو استثنا. اما افشا در هر قالبی انجام بشه قبل از 6 ماه اظهارنامه باید تکمیل بشه. ببخشید، خواهش
می‌کنم. با عرض سلام، پس فایلینگ انجام بشه دیگه؟
بله، کفایت.
حتی فروش و تجاری سازیش هم مشکلی نداره؟
مشکلی نیست، مشکلی نیست. اما یه اشکال ممکنه اینجا برای خودتون اتفاق بیفته. اگر شما فروشی انجام دادید و کسی قبل از اینکه شما سند رو بگیرید، الان فروش رو انجام دادید قبل از اینکه سند ثبت اختراع بگیرید، یه کسی اومد این رو کپی کرد فروخت، شما نمیتونید ادعایی بکنید.
پس فایلینگ برای
فایلینگ کمک میکنه به شما که یه حق تقدم فقط داشته باشید. یعنی اگر کسی یک روز یک ساعت بعد از شما اومد اظهارنامه داد، حق با شما یک ساعت قبل دادید.
خب.
اما برای قضیه وقتی به حالا بحث حقوقی و قضایی کشیده میشه، اینجا حق به شما داده نمیشه. متوجه نمیدونم این میتونم بسونم
توضیح بده.
اینگاه انجام بدید، میتونید مقالتون رو چاپ کنید برید نمایشگاه هر چیزی، ولی حمایت حقوقی نیست. مثلا شما فایل کردید، مرجع داوری شما یک سال بعد طول کشیده تا قضاوت کنه درباره طرحتون و حتی ممکنه طرحتون رو به یه دلیل دیگه رد کنه اختراع رو، وقتی یه حمایت حقوقی ندارید. پس ریسک اینجا یه ریسکی برای شما هست.
ادعای بکنیم یا نه؟
قبل سند از موقعی که سند رو میگیرید دیگه معتبر هست.
خب از اون لحظه به بعد دیگه اون نمیتونه ادامه بده؟
نه دیگه
کپی بکنه کار ما رو.
بعد از اون میتونید معتبر بکنید.
فقط تو اون فاصله نمیتونیم ادعا کنیم راجع. خب ثبت کرده باشه بعد میره دادگاه میگه این فایلینگ این فرد جلوتر بوده ثبتشو باطل میکنن. ریسک داره دیگه. ولی خب
یکی کارخونه اون یکی رو تعطیل کرد از به خدمتتون نفر دوم زرنگتر بود رفت فرایند تولید را حالا فایل کرد اظهارنامه داد فرایند رو مال خودش کرد بعد نهایتا خب حالا به جای رسیدن که آقا تو محصول رو ثبت کردیم من فرایند رو با هم شریک بشیم و کنار هم ادامه بدیم اما خب وقتی فایل میکنیم
ما این کیس رو دیدیم حداقل حالا شاید کیس های دیدیم
نه چیزایی دیگه هم داریم
خب بفرمایید خانم
پایان نامه و دفاع از پایان نامه رو ما به عنوان افشا لحاظ نمی کنیم چون پایان نامه حالا یه کاری برای اینکه در قالب پایان نامه بتونه ثبت بشه لازمه که دفاع بشه کار خاتمه پیدا کرده باشه تا بتونه فایل بکنه اما اگر پایان نامه رو ازش مقاله داد اگر پایان نامه رو حالا در یک زمین نه خیر نه دفاع رو ما به عنوان افشا لحاظ نمی کنیم نه. دفاع تو حوزه جغرافیای دانشگاه افشای اختراع محسوب نمیشه
ببخشید من یه توضیحی بدم الان این رویه یه که تا حالا در حقیقت استفاده می شده ولی اگه خیلی اصول شما بخواین کار بکنین پایان نامه ها حتی پروژه کارشناسی رساله دکترا که حدس می زنین یه خروجی فناورانه داره که در حقیقت خوب افشا نشه باید با هماهنگی تیتی و فرم NDA داورا و حضار دقیقا امضا بکنن یعنی فرم عدم افشا و در حقیقت پیش خودشون سیکرت نده دارن اون وقتی که بعد تو هر مرجعی هم بره داوری بشه مشکلی پیش نمیاد یعنی به صورت کلی در نظر بگیرین دفاع از پایان نامه میتونه یکی از مصادیق افشا باشه و همه جا با هماهنگ دفاتر تی تی و اون دفاع انجام میشه
ببینه همین مصداق دفاع رو اتفاقا همین دانشگاه داشتیم که بین دو تا همکاری اختلافی بود تو مسئله دفاع و اینها بعد یعنی وقتی یه چیزی پرزنت میکنی دیگه در اون جمع هیئت داوران حداقل افشا شده حالا چون تو همش تو مجموعه دانشگاه بود ما بالاخره با رایزنی با رئیس دانشگاه و اینها تونستیم مسئله رو حل کنیم ولی از حقوقی خیلی محکم نیست حالا اگه موضوع خاصی یا مثلا یه تکنولوژی خاصی مطرح هست بهتر از اون فرمای NDA پر کنیم
علاوه بر گشتن توی مقالات و اختراعات ثبت شده ما دنبال فناوری هایی هست میگردیم که در حال حاضر ممکن استفاده بشه اونا هم باز حالت مشابهت داشته باشه با اظهارنامه هایی که ارائه میشن میتونه نوآوری اظهارنامه رو زیر سوال ببره حالا ما در واقع داورها همونطوری که دکتر قیصری عرض کردن در واقع ما خیلی موظف نیستیم که کامل دنبال وجه تمایز یه اظهارنامه با حالا مواردی که ثبت شده بگردیم یعنی در واقع مخترعین باید زحمت بکشن و متن توصیف نامشون رو اونقدر کامل و با جزئیاتی که حالا نشون دهنده نوآوری باشه ارائه بکنن که داورها در فرآیند داوریشون با خطا مواجه نشن توی متن اظهارنامه مخصوصا اون قسمتی که در مورد یک پارچگی حالا موضوع داره صحبت میشه خیلی از افراد هستن که از ارائه خیلی جزئیات حال خودداری میکنن به خاطر اینکه میگن حالا فکر میکنن که مثلا فوت کوزه‌گری کارشونه و نمیدونم نکته مهم کارشونه، نمیخوان افشا کنن. خب این قابل قبوله، اما نوشتن توصیف نامه باید در حدی باشه. حالا اونا مثلا میتونن اون مواردی رو که میخوان افشا نکنن، اما در حدی بنویسن که یک نوآوری در کارشون بتونه مشهود بشه. نکته مهم فایل هایی که برای اداره ثبت میفرست مخترعین میفرستن، اون قسمت ادعا نامه است که در واقع مخترع حق مالکیت مواردی رو که ادعا میکنه از آن خودش میکنه. پس توی نوشتن این قسمت هست که ما بیشتر تاکید میکنیم که مخترعین دقت داشته باشن، کامل بنویسن، دقیق بنویسن، اون موارد ادعایی رو که مختص کارشون هست رو دقیقا مشخص بکنن. و اینا حالا مواردی بود که ما در واقع توی داوری در نظر میگیریم. کاری که ما داوری میکنیم قطعا ممکنه ایرادایی داشته باشه که همونطور که آقای فراوش فرمودن، این بعدا در مراحل بالاتر ویرایش میشه و اگر مشکلی داشته باشه هر مشکل برطرف میشه. پس معمولا اظهارنامه ها بدون دلیل منطقی رد نمیشن. حالا برای سرچ کردن مثلا اختراعات مشابه اظهارنامه هایی که برای ما فرستاده میشه، ما مثلا از US پتنت ها میتونیم از US پتنت ها دنبال این اختراعات مشابه بگردیم که در سطح بین المللی هست، یا مثلا از موتورهای جستجوگر ساده مثل گوگل پتنت ها استفاده میکنیم که مخترعین هم خودشون میتونن قبل از اینکه اظهارنامه شون رو تسلیم اداره کنن خودشون یه بررسی انجام بدن، اگر اختراع مشابهی وجود داشته باشه بنویسن حتی توی اظهارنامه شون و این میتونه به داور کمک بکنه. و فری پتنت آنلاین ها هم با سایت هایی هستن که حالا ما میتونیم اختراعات مشابه رو از اونجا پیدا کنیم. و همونطور که عرض کردم سازمان جهانی مالکیت فکری VIPO هم باز یه مرجع جستجو در مورد اختراعات هستش. اگر حالا هر سوالی یا هر ابهامی هست بعد در
بس، من اینجا یه فقط نکته تکمیلی بگم. اختراعات داخلی رو ما معمولا از دو منبع اصلی جستجو میکنیم، سامانه اداره ثبت اختراع یا IPO و روزنامه رسمی، یعنی سایت روزنامه رسمی خیلی به ما کمک میکنه به دلیل اینکه هر اختراعی برای ثبت قبل از اینکه سند بدن تو روزنامه رسمی درج میشه. بنابراین این دو منبع برای جستجوی اون چی که در داخل ثبت شده، یعنی روزنامه رسمی کشور و سامانه اداره ثبت اختراع هست. اختراعات خارجی رو خب ادارات ثبت پتنت کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی، ولی معمولا فری پتنت آنلاین، گوگل پتنت و عرض به خدمتتون سایت یو اس پتنت و بله سایت وایپو سازمان مالکیت فکری جهانی خیلی به ما کمک میکنه. اما گاهن داور میدونه که تو این زمینه خاص تو فلان کشور خیلی کار شده، دقیقا مستقیم میره سر همون کشور و اداره ثبت اختراع همون کشور رو ابتدا جستجو میکنه، بعد میره سراغ بقیه. اینه که همکارا من خواهش میکنم قبل از این که اظهارنامه بدن این جستجو رو انجام بدن و تفاوت خودشون رو با اون چه که نزدیکترین مقاله یا پتنت به اختراعشون هست درج کنن، یعنی این وجه افتراق خودشون رو با اونی که نزدیکترین هست بگن. این کار باعث میشه که داور خب بگه خب اطلاع داشته مخترع دیگه، خیلی به قول معروف وارد جزئیات نشه، نخواد خیلی ایراد بگیره. سوالی باشه ما در خدمت.
بله، من از همکارانم تشکر میکنم. قبل از اینکه دوستان سوالات اگه احیانا دارن بپرسن، من یکی دوتا نکته تکمیلی بگم. یکی اینکه به عنوان جنبندی صحبتی که آقای فرح‌بخش و خانم دکتر حسن‌زاده داشتن، مثل یه مقاله که شما همه استاد هستین میخواییم بنویسین، قبلش آدم میره میگرده ببینه که چی کار کرده، تفاوتهای خودشو بگه. الان خوشبختانه دیتابیس هایی که شما میتونید اختراعات و پتنت ها رو روش بگردین در دسترس هست و هر چقدر خودتون بگردین و بیشتر در حقیقت بگین که این کارا شده بوده، تفاوت منم ایناست، یه گام جلوتر. یه نکته دیگه هم در مورد یو اس پتنت ها من بگم، و اختراعات بین المللی. خب دانشگاه صنعتی الحمدلله اختراعات بین المللی داشته، تعدادش هم خوب بوده، یه تعدادش برمیگرده به اعضای هیئت علمی مثلا زمانی که بیرون از ایران فعالیت داشتن تو شرکت های دیگه، تو دانشگاه های دیگه. خود دانشگاه هم کاری که از صفر تا صد شروع کرده باشه رو داشته، حداقل 10 سال پیش ما خودمون درگیر بودیم انجام میشد. ولی یک مسئله ای که هست علاوه بر زمان بین 3 تا 5 سال که آقای فرح بخش فرمودن، این کار یک هزینه ای که واقعا الان به پول امروز برای ما گزاف هست هم داره. یعنی شما برای این کار حتما باید یه وکیلی که متخصص این کار هست رو بگیرین، حدود 10-20,000 دلار آمریکا هزینه یه این کار، مستقل از این که بشه یا نشه. بعد شما بخواین اعتراض بکنین، فرجام خواهی بکنین، هزینه هاش خیلی زیاده. بنابراین معمولا نیاز به یه اسپانسری داره که یک سهمی از مالکیت از شما میخواد. خب من میگم سال 87 اینا نمیدونم دلار 800-900 تومن بود، ما با شهرکی صحبتی کردیم و بعد از یک سال دوندگی بالاخره قبول کرد که چند تا کار را انجام بده. اخیراً معاونت علمی یعنی توی این 3-4 سال اخیر اومد و یه مجموعی به نام کانون پتنت ایران رو شکل داد که این کانون پتنت در حقیقت میگفت دانشگاه ها و مراکزی که مورد تاییدش بودن اگر درخواستی برای ثبت یو اس پتنت داشته باشن و بفرسن، در صورتی که اونا صلاح ببینن این موضوع خوبه، خودشون به هر حال یه هیئت داوری دارن خوبی هم فنی هست هم آینده تجاری سازیش، اینا 90% هزینه دلاری اون وکیل رو میدادن. یعنی با یه وکیلی به صورت بالک و لارج اسکیل صحبت کرده بودن، اون 10% باقی موندرم خود دانشگاه صنعتی میداد و ما هم توی کانون پتنت نماینده داشتیم و در حقیقت باشون یکم جلو رفتیم. اخیراً که یه مقدار اوضاع اقتصادی ناپایدار شده، اونا روی کاغذ نه ولی در عمل یک مقداری، حداقل برداشت شخصی من اینه، نمیتونم قطعی بگم، یک مقدار با احتیاط بیشتری دارن میان جلو. ولی به هر حال این گزینه کانون پتنت ایران هست. یک رویه دیگه که توی کمیته مالکیت فکری برای این کار پیشنهاد شده که در حقیقت عقب نمونیم از قافله، ارتباطات بین المللی هست. یعنی اساتید کارایی که دارن انجام میدن فکر میکنن پتنتبل هست، اینا با ارتباطاتی که با دنیا، با شرکت‌های همکارشون، با دانشگاهی که توش درس خوندن، توش فرصت مطالعاتی رفتن، دانششون رفته، فرصت ارتباط دارن، به کمک اینا میتونن پتنت‌های بین‌المللی رو ثبت کنن. و این ثبت در حقیقت هم همکاری‌های بین‌المللی ارتقا میده، هم بعد برای تجاری سازی وقتی اسم یه خارجی توش باشه خیلی راحت‌تره، هزینه‌ش هم برای ما یه فکریه ولی برای اونا موردی نیست. دو سه تا کیس هم ما این آخریه با یک همچین متدی بردیم جلو. من گفتم اینم در مورد اختراعات خارجی بگم که بحث عقیم نمونده باشه. خیلی من همکاران گرامی هر سوالی دارن بفرمان که
من حالا یه سوال کلی. یه بار من مسئول یه انجمنی بودم و هستم، گفتن باید برید تو ثبت شرکت ها ثبت کنی. ساعت 10 صبح راحت را افتادم، فکرم منم تنها میرم، دیدم اوه مردم اونجا هن ریختن دارن شرکت ثبت میکنن و نوبت باید بزنیم و یعنی خیلی بازار گرمی بود. حالا در ارتباط با این سوال و کشوری دارم میپرسم و کلی، چون شما بالاخره چند سال تو این کار هستید، واقعا الان اون چه که ما دو این ضوابط به عنوان اختراع داخلی ثبت میکنیم و مخترع میشیم، از لحاظ کیفی میتونید یه ایده‌ای بدید که چقدر با مثلا با اروپا، با جاهای دیگه دنیا که یه مقدار ید طولاتری دارن، سابقه بیشتری دارن، ارزیابی دارید از این یا نه؟
بله اتفاقا حالا یه گرافی بود، چون سوالتون رو نمیدونستیم، گراف همراهمون نیست، ولی یه چیزی داریم به اسم گلوبال اینویشن ایندکس که خب کار ما هم نیست، کار بیشتر یه مؤسسه، در واقع همین مؤسسه که مقالات رو رنگ میکنه، این اینویشن ایندکس رو هم بر اساس اختراعات و تجاری سازیشون و نقش اختراع در حل مسائل کشور و جی دی پی و اینها اومده، کل اینا رو یه چیزی درست کرده به اسم اینویشن ایندکس که اینو به صورت جهانی برای تمام کشورهای دنیا انجام میده. گزارش مفصلی هم داره، هر سال هم منتشر میشه. اگه با همین جی آی آی بزنین، گلوبال اینویشن ایندکس رو بزنین، اولین چیزی که میاد همینه و همین گزارشش هم در دسترس هر سال هم هست. اگه این گزارش رو نگاه کنیم، بعد این دو تا روی گراف خلاصه این گزارش رو در یک گراف خلاصه میکنه خودش تو اون گزارشش، یکی میاد کشورها رو از نظر تعداد اختراع نسبت به جمعیت و در واقع حالا اختراع با همین معیاری که اشاره کردن نسبت به جمعیت، اینو یه شاخصی داره که یه دایره دور اون اسم کشور میکشه و اینا رو با یه رنگای مشخص میکنه و حجم در واقع اختراع سرانه رو در میاره. و دوم یه رو همون گراف یه منحنی داره که نشون میده این اختراعات چقدر در تولید ناخالص ملی یا ثروت عامه تاثیرگذاریه و میگه اگر بالای این گرافه باشی یعنی تأثیر داری، حالا هرچی بالاتر باشی بیشتر، هرچی پایین‌تر باشی کمتر. حالا روندی که مثلا من تقریبا طی 10 سالش رو 2004 و 2005 و اینا رو گرافاش نگاه کردم، 2015 16 رو هم نگاه کردم، ما روندمون خوب بوده، یعنی هم از نظر سایز یه چیزی میگه در واقع شما باید به یک کریتیکال ماس برسی تا بتونی از این مرز رد بشی، هم از لحاظ این روندمون خوب بوده، همین که کم کم به این قبلا فاصلمون خیلی زیاد بود با این منحنی پایین بودیم، ولی مثلا 2016 رو من نگاه کردم تقریبا ما نزدیک شدیم به خود مرز اینکه تاثیرگذاری باشیم، یعنی بیزینس های حول این اختراعات شکل گرفته و جدی شدن و اینا تأثیری دارن. 2016 به بعدش رو ندیدم حقیقتا. این چیزی رو حفظ نیستم ولی الان حفظ نیستم ولی میتونم تو بین ساعت اون پیداش کنم به. نه حتما پیدا میکنم برای ساعت بعدی حتما پیداش میکنم رو کامپیوتر هست.
دکتر من خدمتتون عرض کردم سالانه حدوداً حالا متوسط 150 تا اختراع خارج از کشور برای ثبت برای ما میاد. به لحاظ نوع این اختراعات، کیفیتشون، پیچیدگیشون باعث میشه منی که درگیر داوری هستم یه مقایسه‌ای برام اتفاق بیفته که اونا چی رو دارن ثبت میکنن ما چی رو ثبت میکنیم. بعضی از این اختراعات هم از کمپانی‌های بزرگه و از امریکا گرفته تا آلمان تا کره، از همه جای دنیا تقریبا میاد. همین امروز مثلا اختراعی دریافت کردم مال امریکا بود که یک شخص حقوقی حقیقی بود میخواست حالا ثبت بکنه. اینا معمولا میخوان وارد بازار ایران بشن برای اینکه حالا کپی نشه کارشون، سعی میکنن قبل از ورود به بازار اینجا ثبت بکنن بعد اون کار رو انجام بدن. دقیقاً اینی کشور خود ما اختراعاتمون اون چی که برامون میاد یه طیفی داره، از مثلا مخترع دانش آموز دبستانی تا زنان خانه‌دار تا کارگران صنایع میاد بالا، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، یعنی یه طیفی داریم و شرکت‌های صنعتی و شرکت‌های دانشمند اونام همین شکله. اونام گاهی اختراعات فوق‌العاده ساده هست، فوق‌العاده ساده، یک ابزار بسیار ساده تو خونه هست، گاهی وقتا هم اختراعات پیچیده تر و های تک تر، اما به لحاظ حالا کاربرد تو سالهای اخیر ما رشد خوبی داشتیم، یعنی به سرعت داریم رشد میکنیم تو ایران. جمعیت حالا اون آمار چیز را هم که من دادم اداره ثبت اختراع آمریکا با 15,000 کارمند، ما تا چند سال پیش مثلا 5 نفر داشتیم اداره ثبت اختراعمون، شدن 20 نفر، امسال شدن 25 نفر، یعنی سال به سال دارن این رو گسترش میدن و علاوه بر اون خب مراجعی که ماها هستیم و درگیریم، یعنی جمعیت ما هم الان از مثلا 5 نفر 10 سال پیش با مراجع رسیده مثلا به 1,000 نفر، یعنی این نشون میده رشدمون سریعه.
ببخشید آقای دکتر، پیرو سوالی که شما فرمودید من توضیح بدم. الان بازار ثبت اختراع حداقل تو دانشگاه خودمون خیلی غیر واقعی نیست، یعنی مثلا من آمار الان از 93 تا 97 حدود یادمه، در سال ما حدود 40 تا اختراع از اعضای علمی و دانشجوی دانشگاه صنعتی داریم در سال، حدود 40 تا، یعنی مثلا اصلا قابل مقایسه بردارید زیر 10%، یعنی این جور نیست که هنوز اون هجومه رو به سمتش آورده باشه.
یه مقدارم الان هم بحث بعضی از این دعوای حقوقی که داریم، مثلا تو آذربایجان این صاحب اختراع میاد مثلا تو اصفهان میره کارخونه رو میبنده و اینا، حمایت‌های حقوقی قانونی شده، یعنی اومده تو اصفهان کارخونه رو بسته، بعد این یه وکیل گرفته رفته کارخونه اونو بسته. یعنی اینجوری قوه قضاییه حمایت میکنه از اختراع، بنابراین جدیه ثبت اختراع. نه هست دیگه، بین اپل و سامسونگ که خب دیگه معروف ترین دعوای حقوقی روش هست دیگه.
من ممکنه احساس کنم سوالام جامعیت داره، ولی اگر احیانا مربوط به کیس خودم میشه بفرمایید. که من چون بالاخره فکر میکنم که این اختراع هم باید ثبت بین المللی بشه، چند تا سوال میپرسم. یکی این که مثلا اختراعی که انجام شده در مدت از حدود 14 سال پیش تا 7 سال پیش 3-4 تا اختراع راجبش ثبت شده، بعد من متوجه شدم که این باعث میشه که افشا بشه، بنابراین از 7 سال پیش به این طرف دیگه هیچی رو افشا نکردم. حالا الان که میخوام گزارش اختراعم چه برای ایران چه برای خارج بفرستم، لازمه یه شرح مبسوطی از این که تو این 7 سال چه تفاوت‌های عمده‌ای کرده بنویسم؟ این سوال یک. سوال دو این که تو اختراعات بین المللی که بررسی میکنم میبینم خیلی اون قسمت ریویوشون مختصر و تلگرافیه، در حالی که از تو خود همون هم که من مطالعه میکنم متوجه نمیشم، خودم یه داور بودم نمیتونستم بفهمم دقیقا اینا چه چیزه، فقط انگار دارن نشونی میدن که ما میدونیم فلان اختراع وجود داره، الان اینا متفاوت کردیم، یا به عبارت دیگه به داور دارن میگن برو این کد مثلا US 19441 ها نگاه کن، اون یه همچین چیزی گفته، تو اون که رفتی میفهمید. آیا برای فارسی هم، حالا این قسمتش مربوط به فارسی، همینو بنویسیم یا نه؟ سوال سه، با توجه به این که روند ثبت اختراع داخلی طول میکشه، آیا بهتر نیست ما تو وایپو اول ثبت بکنیم و بعد بیایم داخل؟ و با توجه به اینکه برای ثبت وایفو احتمالاً باید به یه وکیلی چیزی بدیم، اینا چه ملاحظاتی داره؟ آیا وکیل خاصی باید باشه؟ مشاوره‌ای وجود داره که در واقع یخ بشه از نشه؟ و سوال آخرم هم این که یکی از دانشجوهای دکترای ما اختراع بین المللیش با یکی از دوستانش نهایی شد، البته از طریق دانشگاه ما هم ظاهرا نبوده، چون اون یک اون فرد دیگه اختراع کرده بود و ایشون بهش کمک کرده بود که بتونه اختراع تکمیل کنه. الان که ثبت کردن میگه آمریکا قبول نداره، یعنی میگه که شماها در تحریم هستید و من پروتکشن براتون نمی کنم و ما اشتباه کردیم، باید میرفتیم از طریق یک فرد ثالثی در یک کشور دیگه و به نام اون ثبت می‌کردیم که آمریکا قبول بکنه. حالا چه در آمریکا چه در کشورهای دیگه آیا این تحریم شامل اختراعات ایران میشه یا نمیشه؟ و یه نگرانی هم وجود داره که اگه این کارو بکنیم نکنه ببریم دو دستی اختراعمون رو تقدیم یه نفر دیگه ای بکنیم، چون بالاخره بعضی از اختراعات ممکنه آدم تصور بکنه خیلی با ارزشه و آدم تو خارج از کشور حالا مثلا با یه نفر همکاری می‌کرده با هر کسی به نام اون بخواد این کار انجام بده ممکنه دوچاره مشکلات بشه. آیا تجربه دارین در این زمینه؟ متشکرم.
دوله اولش خواهم
من یه بخش رو بگم. ببینید آقای دکتر، ما همیشه چیزی که میگیم خب منافاتی نداره که ثبت داخل و خارج به موازات هم باشه، اما ترجیح اینه که اول ثبت خارج انجام بشه که بعدن همین بهونه ها گرفته نشه بگن تو ایران مثلا افشا شده قبلا. بله این کار را تو دفتر ما انجام میشه، یعنی اگر که قرار هست، ببینید اینجور هست که ما مدارک را میگیریم تکمیل میکنیم، حالا بر اساس اون فرمتی که کانون پتنت داده به کانون پتنت ارسال میکنیم، تو کانون پتنت یه داوری انجام میشه، اگر اونا حس کنن که این قابل ثبت هست و تو داوری اونا پذیرفته بشه هزینه هاش را میدن، اما اگر تو داوری رد بشه تو کانون پتنت ندیگه. معمولا این طور بله اگر هزینه رو خود اشخاص بدن که بله تو دفتر ما انجام میشه، ولی معمولا حالا قبلی ها اینجوری بود که تا 90% هزینه ها رو کانون پتنت میداد، 10% باقی مانده رو هم تو یکی دو مورد دانشگاه رو پرداخت کرد، هم سال گذشتم بود. امسال با این افزایش قیمت دلار و حالا ارز و وضعیت تحریم و اینا این اتفاقات حالا نمیدونیم چه جور پیش بره، اما تو مقالات هم مثلا مقاله بوده که دانشجوی دکتری مثلا فرستاده داوری شده اونجا پذیرفته شده ولی بعد بهش گفتن شما تحریمید نمیتونید مقالاتون رو چاپ بکنیم. یعنی این دیگه تو اون دایره شمول قوانین ثبت اختراع ما و آمریکا و اینا نیست، تحریمه دیگه، یه چیزی بوده که اصلا پیشبینی نشده بوده. من به نظرم میاد که ثبت خارج ابتدا انجام بشه خیلی بهتره. تو اون بحث افشا که شما فرمودید که من مثلا امسال گفتم اما 7 سال چیزی نگفتم، خب همون سال اول افشا شده، حالا اگر 10 سال هم دیگه نگیم، اما اگر تغییر کرده باشه بله ببینید، اگر حتی محصول موجود رو من یه ارتقا بدم، یه تغییر بدم که منجر به یک مزیت جدید بشه، این خودش یه اختراع جدیده. اما اگر فقط جنس مواد، اندازه، چه میدونم ابعاد، این چیزها رو تغییر بدم، خیر.
آیا که ببخشید، این که میفرمایید برای خارج چی کار بکنیم، این اون درفتی که شما دست وکیلتون میدین کاملا باید باش رو راست باشین و هر چقدر میتونین بیشتر بهش توضیح بدین، ولی اون متن حقوقی که اون به عنوان اختراع شما سابمیت میکنه، مثلا اون متنی که اون سابمیت کرده بود برای من خودم اصلا نصفش نمیفهمیدم. یعنی اون متنی که شما میبینین رو اینترنت هست به عنوان یو اس پتنت، اینه یه وکیل نوشته مبتنی بر اطلاعاتی که از شما گرفته و تجربه ای که داره. بنابراین که دیدین مثلا توی چند تا اختراع فقط به چند تا یو اس ارجاع داده الان برای ما بلاک بشه چیکار بکنیم، به نظر من بهتره که شما رو راست همه را به وکیل خودتون بگین و تصمیم گیری رو بذارین به عهده اون. نمیشه یه نسخه یک کاسه برای همش پیچید. خیلی وقتتون رو میگیره.
نمیشه
دکتر، اصلا اون پولی که اونا میگیرن ولی اینه که یه نفرم نه، مثلا یه تیم دارن که فقط کار برقشون رو انجام میده، بعد مثلا من که برقی هم باید با اون تیم حرف بزنم، بعد اون میده به وکیل، مثلا 1-2 سال طول میکشه تا اصلا فایل بشه، فایل نان پروویژنال بشه. بعضی موارد متخصصان توصیه میکنن که اصلا شما ثبت اختراع نکنین به همین دلیل لو رفتن که شما میگی. بعضی‌ها را نباید کرد، بعضی‌ها را میشه نکرد، بعضی‌ها را باید ثبت اختراع کرد، ولی این مدت زمانی که میبره به هر حال تنها کاری که آدم میتونه بکنه اینه که یه فایل قبلش کرده باشه یا با کسایی که مذاکره میکنه NDA امضا کرده باشه. این دیگه ریسکاییه که بیزینسش داره. حالا نمیدونم شما توضیح تکمیلن، یعنی تو کیسایی که ما دیدیم غیر از این چند حالت نبوده، یا شما با کسایی که دارین مذاکره میکنین میخواین بهشون بفروشین NDA امضا میکنین، یا اصلا ثبت اختراع نمیکنین، یا همچین حالتایی، یا مشتری انحصاری دارین. ببینین من این وایپر رو باید یه بررسی بکنم به خاطر اینکه بخوام جواب سوال شما رو بدم و بعدا خدمتتون عرض میکنم. الان نمیتونم.
بخش دوستان دیگه هم نه وقت گرفته بودن اینجا. آیدرو شیخ حسن
خسته نباشین، منم یه چند تا سوال عمومی دارم، نمیدونم به درد کسی بخوره یا نه. یکی اینکه طول عمر ثبت اختراع فکر کنم خارج کشور 25 ساله، توی ایران هم همینه
20 ساله.
بعد مثلا یو اس پتنت ها اینا بعد از 25 سال پتنت خارج میکنه از وبسایت شما که میخواین داوری کنین، پتنت های گذشته رو چه دسترسی داری؟ یعنی خیلی جواب فکر کنم تو همون آمریکا هم وقتی میخوان داوری 25 سالش که میگذره یکی میاد یه تغییر جزئی میده، یه پتنت جدید میده، و شما اگه قبل یه در اختیارتون باشه
خیلی میرن تو سرور گوگل معمولا، یعنی از سرور گوگل پاک نمیشن، اونم بعد 25 سال که میبره بیرون، معنیش نیست که تا 25 سال شما رو پروتکت میکنه، شما سال به سال بعد یه هزینه بدید و اگه این هزینه رو ندین اصلا هیچ پروتکشنی ندارین، ولی اختراع اون رو سرور اونا هست.
نه نه خب اختراع هست، میخوام بدونم کسی میتونه از اون استفاده کنه؟ پروتکشن نداره. ولی خب وقت پاک میشه شما نمیدونین همچین اختراعی هست.
تو گوگل میتونید.
یه مورد دیگه هم به هر حال فکر کنم ما ثبت اختراعی بین المللی را نپذیرفتیم هنوز. اگر یکی تو ایران چیزش اختراعش ثبت بده، یکی خارج کشور میتونه راحت ثبت کنه، یا برعکس من تو ایران یه اختراع ثبت شده بعد خارج کشورم یکی دیگه ثبت میشه، آیا من میتونم محصول اون خارجی رو بسازم؟
کارو داریم انجام میدیم آقای دکتر. خب مگر خب اینکه اون شخص بیاد تو ایران
نه بکنه. ببینید شما الان یه نفر اینجا داره اختراعش ثبت میکنه، من اختراع اینو ورم دارم میرم خارج کشور ثبت میکنم و به استناد اینکه خارج کشور ثبت شده خودم محصول ایران میسازم، یعنی یه جورایی سیستم ثبت اختراع ایران دور زده میشه اینجوری به راحتی. یعنی این دعوایی که این دوتایی که شما داره میگین دوتا کارخونه، این میتونه اختراع اون یکی رو برداره بره عمر ثبت کنه بعد اینو استناد کنه بهش، که با اینکه تاریخش هم بعد از اونه، یعنی یه
اینجوری نمیشه. نه نه آقای دکتر اینجوری دیگه منظورشون بود. نه
خب آخه خارج کشور اختراعات ایرانه چک میکنه
نایتور به زبان فارسی؟ بحث تولید فقط، یعنی بحث مجوز تولید. من یک چیزی را اینجا ثبت کردم، یه شخصی برای اینکه تو ایران نمیتونه تولید کنه چون من ثبت کردم تو حوزه جغرافی ایران، برمیداره میبره مثلا چین، میتونه تولید کنه بفروشه اما نمیتونه محصولش رو بیاره ایران. بیاره ایران ما جلو کارش رو میگیریم، اما خب برای اینکه بتونه میتونه برداره ببره. بالعکسش هم هست، خارج از کشور ثبت شده تو ایران نشده، ما این کار رو انجام میدیم.
یه همچین چیزی این معنی رو میده که اختراعات خارج کشور تو ایران اعتبار نباید داشته باشه.
ما این هر چیزی در تو دنیا ثبت شده و ما اینو ببینیم دیگه ثبت نمی‌کنیم. تمام اونا هم همین کارو میکنن. اتفاقا یه کارگاهی بوده دو هفته پیش من شرکت کردم، از دفتر ثبت اختراعات اروپا بودن، اونا میگفتن ما چون خیلی اختراع الان تو چین ثبت میشه، رفتیم داورانی با مستلط به زبان چینی استخدام کردیم که اون ثبت اختراع چین رو هم ببینیم.
ما عضو اینجا هست.
نه داور ایران ندارن. نه دکتر ببین دفاتر کلا اینجوریه
اینه.
یه سری دفاتر ملی داریم، دفاتر منطقه‌ای داریم، دفاتر بین‌المللی داریم. مثلا تو ایران تو این چند تا از این توافقنامه‌های منطقه‌ای که داره مثل وایپو یا مثلا مثل اکو، سازمان اکو یا مثلا سازمان تجارت‌های منطقه‌ای ایران چند تا قرارداد مالکیت فکری داره، بنابراین دفاترشون میتونین شما یه اختراعی رو به صورت منطقه‌ای ثبت کنین. مثلا ایران، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان اینا یه توافقنامه‌ای دارن برای ثبت اختراع، شما میتونین به صورت منطقه‌ای اینو اصلا ثبت کنید. بنابراین بستگی داره محصولتون رو در کجا میخواید بفروشید، بازارش کجاست، تو اونجا باید برین ثبت کنین. الان همین اختراعاتی که خارج کشور ثبت شده میاد داخل ایران داوری بشه، در واقع اونها یه کپی از اون اختراع رو میخوان در این منطقه جغرافیایی تایید بکنن یا ثبت بکنن که بتونن از لحاظ حقوقی فروش محصولشون حمایت کنن.
من به جای اونا نمیتونم این کپی رو ثبت کنم؟
شما نه دیگه، نه دیگه شما نمیتونین، چون ما سرچ میکنیم پیداش میکنیم.
مثلا میگه در یک سال گذشته چند تا پتنت چینی رو سرچ کردیم؟
پتنت چینی رو ما چک نمیکنیم چون چینی بلد نیستی، ولی انگلیسی رو چک میکنیم. حالا چینی بیارین ثبت کنین. خب اشکال نداره دیاره.
اگر حتی دفتر ثبت اختراع نفهمه و در یک کشور دیگه اختراعی که در کشور دیگه ثبت شده رو ثبت کنه، این لوح قابل استفاده است برای یه نفر تا وقتی که یه دعوای حقوقی ایجاد میشه. دعوای حقوقی که ایجاد میشه، مثلا شما که مخترع اصلی هستید و در ایران ثبت دادید و بعدم تو فاصله مثلا وایپو وقتی ثبت میدین، تا 3 سال فرصت دارید هر جایی تو دنیا میخواین ثبت بدید. تو این 3 سال هم میرید آمریکا ثبت میخواید بدید، بعد دفتر آمریکا به شما ایراد میگیره که یه نفر دیگه همینو ثبت داده، شما میرید میگید من تو وایپو ثبت دادم، قبل از ایشون اونجا یک دادگاه تشکیل میشه که شما حتی اگر اون به زبان چینی یا انگلیسی یا هر چیزی بوده که اون دفتر نمیدونسته، مدارک حقوقتون رو که ارائه بکنید، یه کنوانسیونش هم اسمش کنوانسیون مادرید 1979، ایران هم عضوش هست، حدود 180 تا کشور عضوش شدن اون موقع، ایران هم عضو شده، البته ایران با تاخیر عضو شد ولی عضوش شده، اون ثبت اختیار اوشون رو باطل میکنن و اگه تو فاصله زمانی 3 سال شما باشه ثبت اختیار به نام شما میدن. اما اگر مدعی نداشته باشه اون با این کارش میتونه برگه رو ببره، یا اگر مدعی داشته باشه ولی نتونه بفهمه که فرد دیگری ثبت داده در یک کشور دیگه و حق ایشون نبوده. بنابراین شما اگر یه جایی ثبت بدین، حالا به طور خلاصه هم اینطوریه که اگر در کشور خودتون ثبت بدید تا 6 ماه یا 1 سال، اینش شک دارم، ولی تا 6 ماه تا یا 1 سال حق میتونید تو WIPO ثبت بدید، از اون لحظه تا 3 سال میتونید تو هر کشور دیگه‌ای که خواستید ثبت بدید، تا وقتی که مدعی دیگه‌ای نیاد، هر کسی از این ثبت‌های اختراع داشته باشه میتونه ازش استفاده کنه. مدعی اگر اومد باید ثابت بکنه که خودش یا فرد دیگری در یه منطقه جغرافیایی اینا افشا کرده، حق ثبت اختراع اونو باطل میکنن. حالا اگر خودش مخترع باشه فقط میدن به اون مخترع، اگه خودش هم مخترع نباشه میگن که شما هر دو در تولید این محصول حق یکسان دارید و هیچ کدوم نمیتونید در کارخونه دیگری ببندید. من تا جایی که اطلاع دارم مشابهت اینجا یکی
هست، کلیم
که چیه رو عناصر نوآورانه.
سلام و خدا قوت. فرمول های شیمیایی رو فرمودین که نمیشه، درسته؟ بعد یه ترکیب جدیدی از یک مکمل باشه اون میتونه مثلا
محصول، بله محصول رو میتونه،
هر کدوم از اونها مثلا قبلا بوده، حالا ما اینو ترکیبش
کنیم. فرایند رو میتونیم ثبت بکنیم، عرض به خدمتون محصول رو میتونیم ثبت بکنیم، اما روش رو نه. شما دقیقا نمیدونم سوالتون کدوم قسمتش، آیا فرایند رو منظورتون هست؟
مثلا ما توی بحث ورزش داریم الان یه سری مکمل هایی هستن در ارتباط با قدرت،
آها،
یه سریش در ارتباط با استقامت. خب حالا ممکن ما یه رشته ورزشی داشته باشیم که هر دوتا رو بخواد و مکملش هم خب قطعا ترکیبی از هر دوتا میشه، این رو میتونیم خودمون رو به اصطلاح تحقیق
قاعدتا فرمولا نمیتونیم، اگر اما بر اساس اون فرمول یه حالا محصولی نو ایجاد کرده باشید اون رو میتونیم، اما خود فرمول رو نمیتونیم.
اگر محصول شده باشه آقای دکتر، اگر محصول شده باشه میتونیم ثبت کنیم به عنوان، بله بله، یعنی توی یک محصول، یعنی به یک محصول رسیده باشه. به هر حال شما فرمول شیمیایی رو دارین یه کاری باش میکنین دیگه، این محصول ازش تولید میکنین، اگه این اتفاق افتاده باشه بله.
سلام عرض میکنم، من یه پیشنهادی داشتم، احتمالاً شاید به همین شکل توی بحث داوری و اینها انجام میگیره. اگر یه طبقه بندی کنیم این ثبت اختراعات رو، میشه گفت که دارایی مثلا یه سری سطوح عمومی هستن، همونطور که های فرابخش گفتن، نمیدونم دانش آموز و خانم خانه‌دار و فلان. خب یه سری هم ثبت اختیارات سطح بالایی هستن که عمدتاً از طریق اعضای تیمی و شاید بعضی واحدهای تحقیق و توسعه ما به شرکت‌های بزرگ داره میاد. اون بخش چیزی که من احساس کردم بیشتر به جای داوری حالت کارشناسی هست که بگردن و بررسی منابع انجام بدن ببینن که هست یا نیست. ولی برای این ثبت اختراعات سطح بالاتر به نظر من اون قسمت داوری رو بسپارن به، یعنی بشه از اعضای تیم استفاده کرد، خیلی بهتره. چون که بالاخره ما هر کدوم تو زمینی که کار میکنیم کاملا به کاری که داره انجام میشه مسلط هستیم، میدونیم که چه کاری انجام میشه چه جوری نمیشه و کیفیت داوری میره بالاتر، احتمالا همین شکلی هم داره انجام میشه. بعد اما در مورد این گلوبال ایندکس اینویشن، من الان با دکتر داشتیم نگاه میکردیم، گفتم اینو دیگه شما زحمت نکشید، اینو من یه نگاه کردم. آره، بعد اولین کشور حالا بر مبنای این اسکوری که اینجا دادن سوئیس هستش، بعد هلند و نمیدونم سوئد و انگلیس و سنگاپور و آمریکا و فنلاند، دانمارک، آلمان، اسرائیل، کره جنوبی، ژاپن، بعد فرانسه و همینطور میایم پایین بعد تو کشورهای چیز اول مالزی من کشور مسلمون رو دیدم تو اون وسط ها تقریبا هست بعد همینطور میایم پایین 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 بعد میرسیم به ترکیه قطر حتی از این بالاتر امارات عربی هستش عربستان و همینطور باز میایم پایین کویت و برزیل بعد از برزیل ایران هستش بعد و بعد ما بقیه کشورها جان یه چیزی به نام اسکور در واقع استرینگ ولیو اسکور تعریف کرده که مال ایران 33.4 هست نسبت به سوئیس که 68 خورده ای هستش تقریبا ما نصف اونجا قرار میگیریم بعد همین گفتم همینم بگیم که دوستان در واقع نسبتاً پایین هستیم توی یک سوم پایینی جدول تقریبا چشمی البته اونجا قرار میگیریم
در واقع تاثیر اقتدار روی جی دی پی نگاه میکنه کشورهایی هم که گفتید مثلا امریکا یه مقدار پایین تره در این شکل یه بخشی از تحقیقات بودجه بزرگ تحقیقاتی که دارن رو جی دی پی نمیاد تو امریکا یعنی کشورهایی که گفتید مثل سوئیس و اینا خیلی تحقیقات و کاربردی و در واقع به روز یه جوری انجام میدن که هم موقع نتیجه زود مشخص میشه یه کمی اون کشورها فرق میکنن
ببخشید در مورد اون طبقه بندی اختراعات که فرمودین خب به هر حال بعضی از اختراعات تو حوزه تخصصی رشته‌های مختلف هست بعضیاش حالت حوزه عمومی پیدا می‌کنه اختراع اظهارنامه‌ای که فرستاده میشه برای داوران متناسب با حوزه دانش اون داور براش فرستاده میشه مثلا اینکه ما بخش بندی می‌کنن دیگه در حوزه مکانیک عمران برق نساجی در هر رشته‌ای که باشه به داور مربوطش ارسال میشه حالا علاوه بر این که ما فقط میگردیم دنبال مشابهتش با موارد دیگه یه سری سوالات توی فرم داوری هست تحت عنوان چالش‌های فنی که توی کار ممکنه اصلا وجود داشته باشه یعنی هر ایده‌ای هم به هر حال نمیشه گفت هر کسی هر ایده‌ای به ذهنش رسید پذیرفته میشه ولی با اینکه چالش فنی هم داشته باشه یه سری چالش‌های فنی هم ما بررسی می‌کنیم و مثلا اونا رو اعلام می‌کنیم حالا اون پیشنهادی هم که فرمودید بله اتفاقا استفاده از اساتید هیئت علمی که حالا تجربه بالاتری توی حوزه خاص دارن هم خیلی میتونه کمک کنه توی امر داوری
ما یه توضیح هم بدیم حالا اینم دیگه یه خورده برای که خستگیمون در بره وقتی برای مثلا یه کسی مثل من میفرستن داوری بعد آقای فرابخش هی باید به من بگه آقا داوری چی شد چی شد چی شد خب خیلی باید بگیری کنه تا جواب بدیم بعدش هم مثلا یه خط بنویسیم قابل ثبت یا نیست یعنی وقتی جواب داورا رو میگیریم هیئت علمی یه خطه قابل ثبت نیست حالا اون فرمی که ولی ما باید تهیه بکنیم مثلا دو صفحه فرمت داره اون فقط نامه آخری دو صفحه‌ایه نامه اون نظریه داوران مثلا خانم دکتر حسن‌زاده که تهیه میکنن مثلا 6 صفحه یا مثلا بعضی از ما دیگه اومدیم سعی کردیم خب یه شبکه داوران رو آموزش بدیم اکثرا دانشجوی دکترا خود شما هستن و بعضی از همکار هیئت علمی هم تو اون شبکه اون هستن ولی خب اون فرآیند داوری معمولا بعضی وقتا مثلا 5 ساعت 6 ساعت یه داور وقت میذاره تا این یه داوری رو انجام بده منتها کاری که انجام دادیم اخیرا این هستش که از اعضای هیئت علمی کمک کنیم که اون داوری رو بخونن یعنی جستجو رو انجام میدن یه فرمت تقریبا 5-6 صفحه است تهیه میکنن ولی اون شبکه ادیتورایی که الان از اعضای هیئت علمی هستن و دعوت کردیم و خواهش کردیم کمکمون میکنن اینه که اون پاسخه رو بخونن و از رو اون پاسخه در پاسخ داور که یه پاسخ تقریبا تفصیلی خوبی هست نامه در واقع نهایی که یه نامه مثلا دو صفحه است رو برای ما تنظیم کنن که اونو حالا اینجوری قرار شد از رضایت علمی کمک بگیریم انشاءالله شما بیشتر به اون کمک کنیم
خسته نباشین از خدمتتون در واسه سوال همکارمون که پرسیدن و بحث‌های تغذیه‌ای چون به هر حال ترکیبات خیلی زیادی هستن تو فرمولاسیون‌ها شما یه فرمول طراحی می‌کنی می‌خواین ثبت اختراع کنیم به عنوان فرضاً کاهنده نمی‌دونم چربی خون به عنوان افزایش دهنده نمی‌دونم حجم ماهیچه و زمینه‌های مختلف اون مدارکی نیاز هست برای اثبات این ادعا آیا فقط میتونه مبتنی باشه بر اساس منابعی که میگن فرضاً فلان ترکیب فلان ترکیب فلان ترکیب این اساساتو دادن، یا نه اون فرمولی که تداعی شده باید حتما کار بالینی داشته باشه که بتونه ثبت اختلاع بشه؟ این حتما بحثی ناخه الان آزمایشگاه معتبر مثلا کجا هستن وقتش؟ چون
بسم الله الرحمن الرحیم. می‌خواستم برای ثبت اختراع را همش راجع به یه محصول صحبت می‌کنیم، مثلا این محصول میتونه یک فرآیند مثلا کدی باشه که مثلا نتیجهش منجر شده باشه به یه وبسایت، یا نتیجهش منجر شده باشه به نرم افزار. نرم افزار این نرم
نمیشه،
یه محصول دیگه، محصول مثلا ارائه
باید
هاینم، یعنی وقتی تبدیل بشه به یه محصولی که خب نبوده این محصول،
باید محصول بشه.
مثلا الان یه سوال دارم، الان همین کاری که الان شما کردید، فرایند داوری اختراعات رو اومدید یه الگو بهش دادید، به نظرم الان این باید بیه
نه تو تو اسلاید دوم من گفتم خدمتون روش ها قابل ثبت نیست. اسلاید دوم رو اگر الان آقای دکتر چیز کردن، تو اون بخشی که من خدمتون عرض کردم چه چیزایی رو نمیتونیم ثبت بکنیم، من فکر میکنم مورد دومش همین مورد بود که ببینید طرح‌ها، روش‌ها، قواعد انجام کار تجاری و فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی. این روش یه کاری رو ما به یه روش انجام میدیم، یه کسی به یه روش دیگه، این روش‌های انجام کار قابل ثبت نیست. همین تو اسلاید دوم، بله الان آقای دکتر زحمت کشید.
چون بعضی از این بعضی از ایده هایی که در واقع تو بحث های نرم افزاری راه میشه، خب یه چیزیه که مثلا شاید بعد یه فردی مثلا چندین سال روش فکر کنه تا اون به اون الگوه برسه، وقتی که ارائهش میکنه خب دیگه اون فرآیند خیلی برای اون بقیه راحت میشه. و در واقع
برای هر چیزی ما یه مکانیزم حمایتی قانونی داریم. مثلا ببین بعضی از این چیزا، ببخشید لحظه سوالشون این هستش که ببین بعضی مثلا نظریه علمی خب مهمه ولی قابلیت ثبت اختراع نداره. این دلیلش اینه که یه پروتکشن دیگه برای اون وجود داره. مثلا شما میتونید مقاله بنویسید و مقالهتون یه جایی چاپ شه، الگوریتما و اینا مرجع دیگه‌ای وجود داره براشون. مثلا تو ایران بله باید برید شورای مثلا انفورماتیک میتونه این کارو انجام بده و اینو برای شما یه پروتکشن ایجاد میکنه، سرتیفیکیت دیگه‌ای بهتون میده. همش اختراع نیست، اختراع فقط یه بخشی از حمایت قانونی است. بله مثلا در بخشین یه لحظه، ما دیگه دو دقیقه دیگه وقت جلسه همون تمام میشه. بخشین همکارا، بخشین در حالا آقای تو جلالی هم اینجا هست، ما بی خودی اظهار نظر میکنیم. ببین تو بحثای مثلا ژنتیک و اینا، یه مقاله که میخواید چاپ بکنید یه سایتی وجود داره، همه اینو قبول دارن، شما باید دیتای آزمایشگاهیتون رو اون سایت بذارید قبل از اینکه مقالتون رو سابمیت کنید. اون خودش میشه پروتکشن اون کار شما. اون سایت درسته در اختیار همه هست ولی خب دیگه میتونید بهش مراجعه.
به نام خدا یه سوال داشتم در رابطه با حالا به یه نحوی اختراع میشه گفت، به یه نحوی هم میشه گفت اختراع نیست. تو صنایع نظامی تکنولوژی های پیچیده هست، هیچ کس هم نمیاد اینا رو ثبت اختراع بکنه. کشورهایی که میان مهندسی معکوس استفاده میکنن و بومی سازی میکنن به نحوی اینا، اینا شکایت و بینون مللی پیگرد میتونه بکنه یا چون صنایع سری و فوق سریه دیگه هر که هر کاری تونست بکنه بکنه؟
قابل پیگرد نیست. خیلی از اصلا کمپانی ها همین روش رو دارن، یعنی ثبت اختراع انجام نمیدن برای کارشون، این راهشون هست. یه سری کمپانی های بزرگ هم هستن، مثلا تو حالا رشته های ما مثل ای بی بی و زیمنس و اینا رو من میدونم که تا میبینن یه اختراع خوب تو دنیا ثبت شده مرتبط باشه میرن میخرنش و اینو حبس میکنن یا هولدش میکنن که دیگه اون شرکت نتونه باش کار کنه. یعنی در واقع میرن اون میخرن میگن خب این مال ماستی تمام. بنابراین فروشی نباشه هم یه کاری میکنن که دیگه از رقابت بره بیرون دیگه، حالا بهتره بفروشه.
یه سوال دیگه آقای دکتر، در رابطه با این محصولاتی که انسان استفاده میکنه یا تو طبیعت رها میکنه ممکنه به سلامتی انسان و دام و به هر حال محیط زیست و اینا آسیب برسونه، شما این ثبت اختراعات به خصوص مثلا در مورد مسائلی که دوستمون فرمودن تبعات یا ساید افکت هایی که ممکنه بر انسان یا حیوان یا محیط زیست بذاره، اینا آزمون های زیست سنجیشو شما نیاز دارید که همراه اون محصول باشه؟
ببینید آقای دکتر، مثلا اگر وارد مباحث حالا صنایع غذایی بشه خب مجوزه وزارت بهداشت میخواد، اگر مثلا بحث دارویی باشه باز مجوزه خاص خودشون میخواد، چون اینو قراره مصرف بشه. اگر که اثر مخرب داشته باشه خب چرا آدم همچین چیزی رو استفاده کنه؟ یعنی اگر که این محصول تجاری شد و تو بازار عرضه شد چرا ازش استفاده کرد اگه مخربه؟ پس یه سری مجوزهایی رو میخواد. موضوع توی حوزه‌های مختلف مجوزهای خاص خودشون رو میخواد. توی موضوعات فنی مهندسی خب صرفا آزمایشات ارقامی که حالا از نتایج آزمایش‌ها به دست میاد، ولی یکم وارد حوزه‌های پزشکی بهداشتی که میشیم یک مقدار داوری سخت‌تر میشه.
ببخشید دیگه وقت جلسه‌مون فرمودن تا 3 هست، 3 تا 3 و 15 دقیقه هستیم در خدمتتون، 3 تا 3 و 15 دقیقه فرمودن وقت استراحت.